بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور بینندگان عزیز و ارجمند رسانه ملی و احتمالاً شنوندگان محترمی که از طریق رادیو سراسری صدای ما رو میشنوند. ما از نهاد ریاست جمهوری پاستور در خدمت شما هستیم و اولین گفتگوی تلویزیونی زنده جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران که انشالله امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره، گفتگوی که به اتفاق همکارم سکا خانم حسینی تقدیم حضور شما خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. ایام هفته دولت، سالگرد شهیدان عزیز و بزرگوار شهید رجایی باهنر و همچنین رئیس جمهور عزیز شهیدمون رو گرامی می‌داریم و در خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر پزشکیان هستیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو آغاز بکنیم. آقای دکتر سلام مجدد خدمت شما.
سلام آقای دکتر، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت مردم عزیز کشورمون عرض سلام و ارادت داریم. یاد و خاطره شهدای دولت رو گرامی می‌داریم. خدا روحشون رو شاد کنه و امیدوارم که ما هم بتونیم خدمتگزار مردم باشیم
انشاءالله. آقای دکتر، منم به رابطه خودم ایام هفته دولت رو که البته پشت سر گذاشتیم ولی خب خیلی فاصله نگرفتیم، تبریک عرض میکنم خدمت شما و برای شما و دولت وفاق ملی دولت چهارم آرزوی توفیقات روزافزون دارم. همین اولین سوال رو بپرسم آقای دکتر، چون ایام هفته دولت هست و بالاخره خیلی هم فاصله نگرفتیم، شما این نشست و این گفتگوی تلویزیونی ترتیب دادید به بناز همیشه در مناسبت‌های مشابه اینچنین خدمت شما باشیم یا نه یک روالی خواهد بود که شما رابطتون رو با رسانه حفظ خواهید یا به صورت منظم؟
من باید عرض بکنم که میتونم هر ماه یه بار با شما بشینم صحبت کنم، مشکلی نداریم. در نتیجه این روند رو به این که با مردم ارتباط داشته باشیم، حرفمون رو بگیم، حرف اونا رو بشنویم، دغدغه هامون رو بگیم، دغدغه های این عزیزان رو بشنویم آمادگی داریم و بر آنچه که گفتیم حالا تو مناظرات شما بودید و بحثایی که میکردیم همچنان پایبندیم. سعی خواهیم کرد با مردممون صادق باشیم، سعی خواهیم کرد که هیچ وقت جز آنچه که راسته نگیم و تلاش خواهیم کرد که هرچی از دستمون برمیاد در جهت اطلاع کشور انجام بدیم ایشاست.
و هفته آینده نشست خبریتون برگزار خواهد شد؟
بله، هفته آینده هم قراره دیگه یک نشست خبری بذاریم که همه خبرنگارا بیان. راستشو بخواید تا حالا مشکل این بود که باید دولت تعیین میکردیم، وضعیت اوضاع احوالی که درش قرار گرفتیم رو متوجه میشدیم، کجاییم، میخواییم چیکار کنیم، با چه کسانی قرار کار کنیم. در چه گفتگوهای زیادی داشتیم در انتخاب وزرا، بر مبنای آنچه که گفته بودیم میخواییم وفاق ملی داشته باشیم. خب شما اگر این کابینه که انتخاب شد و مجلس محترمم که باید قدردانی بکنیم، ریاست محترم مجلس و نمایندگان عزیز رأی بسیار جالب و بالایی دادن، تا حالا تو کشور میانگین رأی در هیچ دولتی اینقدر نبوده که مجلس همراهی کرد، رأی داد و اعضایی هم که ما انتخاب کرده بودیم واقعا بر اساس همون وفاق ملی انتخاب کرده بودیم. چهار تا این عزیزان از دولت شهید رئیسی هم و از دولت های روحانی و افراد مستقل و از جناح‌های مختلف، از اصلاح طلبا، از مجموعه اینایی که هستن و معتقد به چشمنداز و سیاست‌های کلی و قانون و برنامه و ایجاد یک نگاه مشترک هستن رو حالا با سیر خیلی طولانی نزدیک بیش از 10,000 ساعت تیم‌های مختلف نشستم مصاحبه کردم با این عزیزان، یه تیمی بالا اومد حالا در حدی که اون وفاقه درش دیده بشه، چون بعضی ها رو ما انتخاب میکردیم یا اون گروه یا یه جایی نسبت به اون مثلا موضع داشت سعی میکردیم بذاریم کنار و کاری بکنیم با وفاق بیاییم بالا.
الان به نظر خودتون وفاقه شکل گرفته؟ یعنی آنچه که انتظار داشتین اتفاق افتاده؟
اونچه که تا حالا اومدیم جلو الحمدلله با لطف خدا و اذعان خود نماینده هایی که تو مجلس بودند و خب مردم عزیزم میبینن تا جایی که از دست ما برمیمده سعی کردیم در حد وسعت و توانمون این کار رو انجام بدیم.
بسیار. آقای دکتر، شما الان تقریبا یک ماهی هست که بر صندلی رئیس جمهوری اسلامی ایران نشستید. ارزیابی خودتون از این یک ماه چی از وضعیت موجود؟
وضعیت موجود که خب مردم میبینن، یعنی وضعیت گرانی، کمبود، ما مثلا گندمکارای ما مشکل داشتن، پرستارای ما مشکل دارن، معلمان ما، بازنشسته های ما و مشکلات کود کشاورزی و مختلف هست، ناترازی هایی که در برق داریم، در انرژی داریم، ناترازی هایی که ما در محیط زیست داریم. یعنی واقعیت دیده میشه، چیزی نیست که مثلا من بخوام شرحی بدم. و خب در این یه ماه با برادرایی که قبلا مسئولیت داشتن جلسه میذاشتیم و وضعیت موجود رو از اونا جستجو میکردیم، پرسش میکردیم، اطلاعاتی که ما میدادن به هر حال همینه که دیده میشه. ما پولی که برای گندمکارا در قانون دیده شده بوده کلن 120 همت بود، 120 هزار میلیارد تومان. تازه اونم تو صندوق نبود. حالا در صورتی که اونی که کش شده بوده و به انبارها داده شده بالای 200 هزار میلیارد تومان هست. یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت که خب الحمدلله داره حل میشه، هم مال گندمکارا حل میشه، هم مشکلات بهداشت درمان، هم معلمان، و تمهیداتی دیده شده که این مشکلات رو تا جایی که از دست ما برمیاد حل کنیم و انشالله حل خواهیم کرد. و این چیزی بود که ما در دورانی که بود حضرت علی علیه السلام بحث مدیریتی واقعا می فرمایم که رحم الله امرن عرف نفسه علم من اینه فی اینه و الا این. کل حرفای مدیریتی تو این کتاب ها می نویسن چیزی بالاتر از نی، فقط اینا اومدن جزئی ترش کردن و قابل مدیریتی به اجرایی تر. یعنی که خدا رحمت کنه به یه انسانی که اول خودشو بشناسه. خودش یعنی ما تو حکومت، یعنی مجموعه خدامونو، تمام مندی هامونو، علممونو، نوع رفتارمونو، اینا رو بدونیم، بدانیم کجا بودیم، بدانیم کجاییم و بدانیم میخواییم کجا بریم. اینکه کجاییم الان بالاخره مردم عزیز خبر دارن، لازم نیست ما زیاد از این بحث کنیم. من تو این مدتی هم که بوده هیچ وقت سعی نکردم که گذشته رو نقل کنم یا بگم این مشکلات بوده، وضعیت اینه، هر چی بوده ما اینیم که هست. ما باید الان دست به دست هم بدیم و با وفاق و با نگاه به اون چشم انداز که در اون چشم انداز قرار ما بهترین بشیم، قرار ما الهام بخش بشیم، قرار ما به بودنمون در ایرانمون افتخار کنیم، قراره که در حقیقت دیگران به ما نگاه کنند و الگو بگیرن. برای این قرار اینو دیگه مفت با آدم نمیدن. جام جم و دارا سر راهی نفروشند، این کوه گران است به کاهی نفروشند، با خون دل خیش خریدن دیگر آموز. آموختن این چیز نگاه به این میطلبه که ما بریم نخبگانمون رو، توانمندها رو، سرمایه گذارها رو، تولید کنندها رو، تاجران اصلی رو ببینیم، بهشون احترام قائل بشیم و اجازه بدیم اونا توانمندیشون رو در جامعه بروز برسونن. ما خیلی وقتا اجازه نمیدیم اونایی که حسودیمون میشه وقتی میبینیم یکی بهتر از ماست، یکی راحت تر میتونه کمک کنه، فکر کنه، ایده داره و میتونه اگر حضور داشته باشه شکوفا بشه. و این گریز که ما داریم انشالله با وفاقی که به وجود بیاد و با شاخصهایی که خواهیم گذاشت، حالا در وزارت برای کاندیداهای وزارت یه شاخصهایی گذاشتیم، یه تیمایی گذاشتیم بررسی کردن، برای بقیه وزارت خونه هم همین کار خواهیم کرد. یعنی کاری خواهیم کرد که معاونتهای وزرا و ترتیب در استانها مدیران کل، کارمندانی که در جایگاه های مختلف قرار میگیرن بر اساس شایستگیشون قرار بگیرن، نه بر اساس این که مثلا وابسته به این جناحن یا اون دستن یا اون گروهن. ما میخواییم مشکل مردم رو حل کنیم. شاخص ما برای چنین کاری تو دولت بارها گفتم رضایت مردم. این شاخص مال ما نیست، شاخصی که حضرت علی علیه السلام در توصیهش به مالک اشتر داره. دلیل این که ما خوبیم یا بد اینه که مردم پشت سر ما چه تحلیلی دارن و چه انتظاراتی. ما ممکنه که چرز کنم الان به شدت تحت تحریمی اروپا، آمریکا و کشورهایی که به هر حال از سیاستهای آمریکا تبعیت میکنن ما رو تحریم کردن، با ما معامله نمیکنن و مشکل بر ما ایجاد کردن. ولی اینکه با مردم مهربانانه برخورد کنیم، سر ندبونیم، مشکل اونا رو حل کنیم، به تحریم ربطی داره؟ اینه که من کسی که مراجعه کننده از میاد پیش من جواب محترمانه به ایشون بدم و اینکه اگر از دستم برمیاد کمکی بکنم، اگر از دستم بر نمیاد محترمانه بگم به این دلیل از دستم بر نمیاد که به شما خدمت بدم، به تحریم ربط داره و این چیزیست که شاخص ارزیابی ما از نیروهای انسانی خودمون خواهد بود. و من در جلسه‌ای که در مدیریت و برنامه‌ریزی رفتیم و با برادرانی که داشتن بودجه رو برای سال آینده دارن تنظیم میکنن که تو آبان ماه بدیم مجلس، اونجا همین بحثا رو کردیم در رابطه با اینکه چگونه باید بودجه ها نوشته بشه، چگونه باید تخصیص داده بشه. البته در مدتی که الان ما مواجهیم شاید نتونیم اون چیزی رو که تو ذهنمونه برای این قوانین و این روند جاری که هست بتونیم کاملا اعمال کنیم، ولی بحث عدالت، بحث محرومین، بحث از بین بردن تبعیض‌ها و بحث‌های مختلفی که در رابطه با مکانیزم‌های پرداخت وجود داره حتما سعی خواهیم کرد در قانون ببینیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
جناب آقای رئیس جمهور، شما شعار دولتتون رو همونطور که الان هم ابتدای صحبت ها مطرح کردین و دولتتون رو دولت وفاق ملی معرفی کردید، در خصوص کابینه و وزرا صحبت کردید که خب الحمدلله این اتفاق افتاد و همه وزرایی که حضرت عالی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده بودید همه با رأی بالا انتخاب شدند و خب رهبر معظم انقلاب هم از این اتفاق به عنوان یک موفقیت بزرگ نام بردن و خوشحال بودن و هستن الحمدلله بابت این اتفاق. اگر در خصوص بحث وفاق ملی توضیحی هست که باز هم میخواید بفرمایید، ما خوشحال میشیم که صحبت شما رو بشنویم و اینکه نگاهتون به آینده چه هست.
ببینید، اون چی که من از اعتقادم میدونم یه وقتی هست میگن شعاره، یه وقتی هست باوره. اون چی که من بهش باور دارم بر اساس همین آموزه های اعتقادی و دینی که یاد گرفتیم اینه که وحدت و انسجام مسلمان ها یه اصلیه که رسول خدا وقتی مکه رو فتح کردن در اونجا سخنرانی کردن. اونایی که در مکه بودن همون آدمایی بودن که مسلمان ها رو میکشتن، مسلمان ها رو از مکه اخراج کرده بودن و در جنگ ها هر کاری که از دستشون برمیومد کوتاهی نکرده بودن. وقتی اونجا رو فتح کرد اولا هیچ خونریزی اتفاق نیفتاد. سخنرانی رو که کرد فرمود که انما المسلمون اخوه، مسلمان ها با هم برادرم، مسلم اخو المسلم و هم ید واحده علی من سوا. نگفت مؤمن ها با هم برادرم، مسلمان ها یعنی اینه که الان تازه تسلیم شدن حالا دیگه هستن، همه اینا با هم برادرم و مسلمان برادر مسلمونه و اونها باید ید واحده بشن در مقابل دیگران، اونایی که مسلمان نیستن،
یک دشمن مشترک.
این روند رو اگر ما بپذیریم، حضرت علیه السلام تو وصیت نامش، شما میدونید وصیت نامه چکیده عمر یک انسانه، یعنی یه انسانی تمام عمرش رو تموم داره میشه، میدونه داره تموم میشه، میخواد یه ورق کاغذ بنویسه به بچه‌هاش و کسانی که دوست داره، بگه تو این عمر طولانی که یا کوتاهی که من داشتم این نتیجه رو، این کارو کردم ضرر کردم، این کارو کردم خیر بردم. چکیده یه چنین زندگی شما فکر کنید مال حضرت علی باشه، یه ورق کاغذه. اونجا در به اصطلاح اون پاراگراف دوم یا روند دوم توصیهش میفرماید که اوصیکما و امام حسن و امام حسین میگه و جمیع ولدی و من و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله، نظم امر اصلاح ذات بین، اصلاح ذات بین. سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول صلاح ذات بین افضل من امت صلات و صیام. یعنی اصلاح بین مسلمان ها از نماز و روزه سالهایی که ما داریم ارزشش بالاتره. مفهوم این که ما هم اختلاف داریم و دعوا میکنیم سر چی؟ برای چی نماز میخونیم وقتی داریم اختلاف میکنیم؟ صراط مستقیم و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، هر کی چنگ به ریسمان خدا بزنه تو راه مستقیم. هر روز تو نماز میگیم صراط مستقیم، بعد تحمل شنیدن یعنی نظر مخالف از همدیگر رو نداریم. معلومه من نظری دارم که شما اون نظر رو ندارید، اون یکی یه نظر دیگه داره،
یعنی قرار صداهای مختلف شنیده بشه
انشاءالله. اصلا لاجرم اینجوریه، هیچ اثر انگشتی در کل دنیا شبیه هم نی. چطور ممکنه ذهن من مشابه ذهن شما باشه و ذهن ایشون مشابه ذهن اون یکی؟ اصلا امکان نداره. اما این که وحدت چگونه شکل میگیره علارغم این نظرات مختلف، همون بحثی که من در مناظرات هم داشتم، چشمنداز ایجاد یک نگاه مشترک برای ما ایرانی هاست. اون چشمانداز چشماندازی که من از نظر علمی بهش معتقدم، نه این که مثلا فرضاً حالا بخوام مثلا بگم مسلمونن، این چشمانداز چشماندازی که من میتونم بهش افتخار کنم، من باید برترین بشم، من باید الگو بشم، من باید الهام بخش بشم، من این چشمانداز رو دوست دارم، دلم میخوام. سیاست های کلی برای رسیدن اون چشمانداز است. قانون برنامه اصولا بر اساس او باید نوشته بشه ما رو به اونجا برسونه. این میشه میثاق مشترک همه نظرهایی که وجود دارن. اینجا دیگه نمیتونم من بگم من اینو قبول ندارم، یه میثاقی بین ما تا زمانی که تبدیل به قانون نشده، به سیاست نشده، میتونیم این حرفو بزنیم. ولی وقتی اومدیم گفتیم این چشمانداز مشترکه، این سیاسته، این برنامه است، دیگه من بگم من این برنامه رو قبول ندارم، این برنامه رو قبول ندارم، یعنی میشه همون نفاق. هر کی میتونه بگه من این رو قبول ندارم، اینو قبول ندارم، یعنی هرج و مرج، یعنی اون چی که تو دولت ما داریم با این دولت این کار رو میکنیم که مفهومش معلوم نی. ما باید کاری بکنیم که اون وفاق در چارچوب قانون، در چارچوب سیاست ها اجرا بشه. برای فردا که مثلا ما دولت داریم، ما همون برنامه ای که میگفتیم باید اجرا بشه الان در آوردیم. برای هر وزارت خونه مسئولیت ها و رسالت هایی که دارن، هم مرکز پژوهش های مجلس در آورده بوده، هم معاونت برنامه بودجه اینو در آوردن، با هم الساقش میکنیم، به اصطلاح ادغامش میکنیم، فردا قرار تو دولت به وزرا بدیم که این مسئولیتی است که شما باید در وزارت خونه باید مشخص کنید هر کدوم از این بندهایی که در برنامه است کدوم معاونت، کدوم واحد مسئول این برنامه است. و وقتی این مسئولیت رو ما به اونا گفتیم، بحث بعدی اینه که اونا باید بگن برنامه عملیاتی برای اجرای این و زمانبندیش.
بله.
اگر بندی وجود داره که ما به هر دلیلی نمیتونیم، قانون نوشته شده از نظر برنامه ولی منابعش نی، اشکالاتی وجود داره، اونو باید احسا کنیم، با مجلس بشینیم صحبت کنیم، میگه این بندی که نوشید به این دلیل ما نخواهیم توانست اجرا کنیم. ما با وزرامون، وزرا به معاونینشون، معاونین به استاندارها و مدیران کل، همه باید در همین مسیر حرکت. یه ابزار اندازه‌گیری و نظارت هم درست خواهیم کرد که دقیقاً آنچه که در برنامه است رو پیگیری کنیم. انسان‌ها و کسانی که مدیر ما هستن بر اساس اینکه آیا میتوانند این کارو بکنن یا نمیتوانند با اونا برخورد خواهیم کرد، نه اینکه چون از این دستن یا از اون جناحن، از این فکرن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید، متشکرم از شما، از توضیحاتتون. انشاءالله که عملیاتی بشه اون چه که فرمودید.
حالا که داریم عملیاتیش میکنیم،
الحمدلله مسیر... به وضوح هم همه درکش بکنن و لمس بکنن و انشاءالله الگوی بشه برای هم دولت‌های آینده و هم کشورهای دیگه انشاءالله.
آقای دکتر، یکی از موضوعاتی که مورد تاکید رهبری هم بود و مردم شاید الان انتظارشون پای تلویزیون هستش که ببینن آقای رئیس جمهور راجع به اون چه نکته رو بیان میکنن، بحث مهار تورم و گرانی است که سر سفره‌هاشون دارن احساس میکنن. شما مشخصا در حوزه کنترل تورم و بحث گرانی چه برنامه‌ای مشخصی
پیدا کردید؟ دیروز وزیر اقتصاد ما تو مجلس شما باش صحبت کردید و سیاست‌ها و برنامه‌هاشو گفت. واقعیت قضیه ما دو تا، اونا سیاست‌های تکنیکاله، اون چیزی که از نظر تکنیکی اونا میتونن انجام بدن و تخصصی کارهایی که باید انجام بدن که طبیعتاً باز اون برمیگرده به اون سیاست‌ها و برنامه‌ای که تو مجلس نوشته شده. اگر اونا کفاف پاسخگویی به اون مشکلات رو نداد، اون وقت باید یه بند اضافه‌ای رو برای تبدیل به لایحه بکنیم ببریم مجلس که بشه قانون که بتونیم رو اون عمل بکنیم. اما باز من همون بحثایی که قبلا میکردم، هنوزم معتقدم اگر ما انسجام داخلیمونو، اختلافات داخلیمونو حذف بکنیم، دست به دست هم بدیم، مشکلاتمونو با همسایه هامون و با دنیا از بین ببریم، چون بالاخره اقتصاد یه قسمتش داخله، یه قسمتش برمیگرده به ارتباطات خارجی ما، تجارت ما، صنعت ما، معاملات مالی ما، پولی ما و نوع درگیری و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری. اینا برمیگرده باز یه قسمتش مال اراده ماست که برای اجرا، یه قسمتش برمیگرده که چگونه با مشتریای خود
برنامه ریزیایی که الان صحبتش رو میفرمایید، آیا انتظار این رو میشدش که مثلا تا پایان سال ما بتونیم نرخ تورم روی 30% بیاریم؟
ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد. بستگی به این داره که در دنیا با این اتفاقاتی که میفته و این روندی که در داخلم داریم با هم چگونه گفتگو میکنیم چطوری با هم به یک وفاق برسیم.
الان فرمانده واحد آقای دکتر انتخاب کردین برای تیم اقتصادی؟
تیمی که وجود داره تقریبا به صورت واحد چی میگم به صورت هماهنگ عمل میکنن، ولی قطعا یه سری مشکلات در راه داریم،
چون بحث اقتصاد به وزارت خانه های مختلف
ما الان میشه. مثلا در وزارت اقتصاد، در برنامه بودجه، در صنعت و خدای دکتر طیب نیایی هم که هستن به عنوان مشاور بنده که دارن کار میکنن، هماهنگی هایی که دارن اجرا میکنن. هر هفته هم جلسه داریم، برای این جلسات بر اساس هم برنامه داریم با هم کار میکنیم، هم بر اساس روش ها و اینکه چگونه باید این اختلافات یا اختلاف سلیقه به اصطلاح تاکتیکایی که میگن یکی یه سلیقه داره یه سلیقه دیگه، چگونه این سلایق رو بتونیم به هم نزدیک کنیم که به اون اهداف که میخوایم برسیم. ولی نهایتا الان مثلا ما با گفتگوهایی که در با کشورهای مختلف داشتیم، بیش از 40 کشور تو این مدت ما با وزراش و با رؤسای جمهورش و با نخست وزیراش نشستیم صحبت کردیم، با رؤسای مجلسش پیمانهایی داریم میبندیم. نهایتا یک بسته وسیع است از اقدامات که باید با هم شکل بگیره تا بتونیم این مشکل حل کنیم.
الان یه موضوعی که خیلی رو تمرون به حال اثر گذار هست بحث ناترازی بانک هاست. برخورد دولت با این بانک های ناتراز چگونه خواهد بود؟ آیا احتمال انحلال برخی از اونها وجود داره؟
ناترازی هایی که میگید کاملا درسته، ولی اینکه چگونه باید عمل کنیم، باید طوری عمل کنیم که مردم ضرر نبینن. یه دفعه بیایم یه بانک رو اعلام کنیم این ناتراز، درش رو میبندیم، اون وقت اون آدمایی که اونجا سرمایه گذاری کردند و رفتن به حساب اینکه نظامه و نظام اینا رو تایید کرده پول اونجا گذاشتن، با اونها چگونه باید برخورد کنیم؟ در نتیجه ما میدانیم این ناترازی وجود داره، بانک ها رو میشناسیم، اما به روندی رو باید در پیش بگیریم که برای مردم مشکل ایجاد نکنه.
یا در موضوع بورس، باز خیلی ها اونهایی که سرمایه گذار عمدتا خورد در بورس داشتن در بازار سرمایه سوال میکنن در مواجهه‌ای که اتفاق میفته و نگران که چه خواهد شد. دیشب آقای دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد در گفتگو ویژه خبری اشاراتی داشتن، صحبت‌های اطمینان بخشی کردن، اما باز میخوام از زبان جناب عالی مولوی رئیس جمهور برای اطمینان مردم
راجع به میره. ما چند تا مسئله هست. یکی اینکه وزیر نظراتش رو با جنبندی اون چارچوب قانون و برنامه اعلام میکنه. ما برای اینکه راه رو بتونیم محکم‌تر ادامه بدیم با کارشناسان اقتصادی در این رابطه جلساتی خواهیم داشت و از اونها هم نظر خواهیم خواست، برای اینکه بتونیم اون ثباتی رو که مردم عزیز ما به دنبالشون در جامعه ایجاد کنیم. و این ثبات اینجوری نه، فقط با ذهن من و با سلیقه من ایجاد خواهد شد. اون چیزی که من بارها گفتم، مراجعه به کارشناسی، اگر ما بتونیم مجموعه کسانی رو که در این رابطه کارشناسن، تخصص دارن، با هم کنار هم قرار بدیم، ایده ها و نظرها رو بگیریم و الگوهایی که به دست میاریم بر مبنای اون بهترین رو انتخاب بکنیم عمل کنیم، با امید خدا بتونیم ثباتی رو که انتظار هست در جامعه ایجاد کنیم. تمام تلاش ما اینه که بتونیم راه درست رو پیدا کنیم، راه درست رو با آدمای درست بسپاریم و تلاش بکنیم این راه درست توسط اون آدم درست درست اجرا و عملیاتی بشه.
آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب بحث حل مشکلات اقتصادی کشور رو، کلیدش رو تولید مطرح کردن و در برنامه هفتم هم رشد اقتصادی 8% پیش بینی شده. شما در مناظرات انتخاباتیتون فرمودید که این رشد رو محقق خواهید کرد در دولت 14 ان شاء الله.
شرط ها و شروط ها.
بله، من میخوام ببینم که شرط و شروطش چیه و از نظرات کارشناسان توی مدت استفاده کردین در این زمینه، برنامه‌ریزی شده برای دستیابی بهش یا نه؟
ببینید، رشد اقتصادی و تولیدی که مقام معظم رهبری به حق اشاره فرمودن، الان با این ناترازی انرژی که ما داریم و فشاری که داره برای کارخونه ها و تولید ما میاد، خود به خود این ناترازی در اونا تأثیر کرده.
بله.
و ما به احتمال قوی در اون رابطه با مشکلاتی هستیم. اصلا تو کارخونه ها الان بعضیا اصلا خود کارخونه داره ناتراز میشه، نمیتونه پول کارگرهاشو بده و بتونه ادامه بده، و این چیزیه که ما باش مواجهیم. تلاشی که باید بکنیم این که اون ناترازی انرژی رو حل کنیم تا بعد بتونیم قدم‌های بعدی رو برداریم. وقتی تا این ناترازی در انرژی، در برق و در بانک‌ها وجود داره، الان انتظار داشتیم بگیم مثلا ما برنامه می‌ریزیم امسال مثلا به 8% اصلا امکان نداره. اون چیزی که کارشناسا و اقتصاددانها و اون کسانی که با عدد رقم سر و کار دارند میگویند اینه که ما برای رشد 8% به 200 میلیارد دلار مثلا سرمایه گذاری نیاز داریم. بعضی میگن 250 میلیارد دلار، ولی به هر حال سرمایه گذاری میخواد که اون رشد 8% ایجاد بشه. برای این رشد 8% سرمایه‌ای که ما در ایران میتونیم جمع کنیم، یه مقدار رو میتونیم با اصطلاح بهبود کیفیت کارمون، بهره‌وری افزایش بدیم، تازه اگر بتونیم درست مدیریت کنیم، که حالا ما تلاش خواهیم کرد اونو در روند کار به دست بیاریم با اون آدمای درست و روش‌های درستی که باید انتخاب کنیم. اما اون سرمایه گذاری که مقدار پولی که ما در مملکت داریم، باز بر اساس گزارش‌هایی که اینا میدن بیش از 100 میلیارد نیست. یعنی ما اگر همه پولایی که هست رو بخوایم سرمایه گذاری کنیم، تازه 100 میلیارد میتونیم سرمایه. پس ما 100 میلیارد دلار به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم برای اینکه به اون 8% برسیم. این چیزیه که باید برمیگرده به ارتباطات ما با خارج و به ایرانیانی که در خارجن، و اینکه چگونه میتونیم این تعامل رو با همسایگان و با کشورها داشته باشیم که اون اهدافی که به دنبالشیم محقق میشه. هم وزارت خارجه ما در این رابطه باید تلاش بکنه، هم نگاه ما باید در رابطه با مسائل مختلف اصلاح بشه، اون وحدت و انسجام داخلی به وجود بیاد، و در ضمن از طرف دیگه باید تولید کننده ها و سرمایه گذاران ما به ما و به ثبات قانونی ما اعتماد و اطمینان پیدا بکنن. ما بیشتر از اون سرمایه گذاری که در داخل انجام دادیم، سرمایه از کشورمون توسط این سرمایه گذارا خارج شده توی این مدت. چرا؟ نه تنها سرمایه گذار نتونستیم بیاریم، بلکه اون مقداری که آوردیم خیلی بیشتر از اون از کشور خارج شده. اول باید سرمایه گذاران و تولید کنندگان من رو اطمینان بدیم که ما بستر رو برای شکوفایی اونا آماده خواهیم کرد، موانع از سر راه اینا برخواهیم داشت. این چیزیست که به دنبالشیم و این اطمینان هم به این عزیزان میدیم. البته قوه قضاییه، مجلس محترم، مقام معظم رهبری، همه اینا الان اون انسجام و وفاقه در اون بالا وجود داره. اراده و عزمی اگر داشته باشیم و مردم عزیز، تولید کنندگان، تاجران، سرمایه گذاران اطمینان پیدا بکنن ما پشت سر اونها خواهیم ایستاد و موانع رو از سر راه اونها برخواهیم داشت، که انشالله اینو در عمل باید ثابت کنیم. اون وقت این عزیزان به جای اینکه پولشون رو برمی‌دارن ببرن، اون وقت خود اینا پولاشون
سرمایه ها وارد کشور
میشه. آید دکتر، در موضوع عدالت، شما در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم که از کلید واژه‌ای بود که روش تاکید زیادی داشتید، در دیدار اخیری هم که هیئت عدالت با رهبر معظم انقلاب داشتن، باز ایشون هم تاکید داشتن بر وجود پیوست عدالت در پروژه‌ای که میخواد انجام بشه. شما فکر می‌کنم امروز یا دیروز بود که تاکید داشتید پروژه رو آغاز نخواهید کرد مگر اینکه منابع مالیش دیده بشه. آیا به همین میزانی که تاکید دارید بر روی تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه ها، برای تهیه پیوست عدالت که به صورت واقعی بتونه اثرگذاری اجرای پروژه رو بر ایجاد نابرابری در جامعه بسنجه و گزارش بده، آیا تاکید خواهید داشت؟
من گفتم خدمت شما، مدیریت برنامه‌ریزی که رفتیم جلسه گذاشتیم، بیشتر بحث در همین چارچوب های عدالت و عقب ماندگی استان ها، مناطق، نیروهای انسانی، عدالت جنسیتی، عدالت قومیتی، عدالت منطقه‌ای، یعنی اینا همه بحث هاییست که وسیع اون چیزی که ما داریم روش بحث میکنیم. در رابطه با اون کارهایی که ما میتونیم و مصممیم در این وضعیت انجام بدیم، بهداشت و درمان، اون بحث پزشک خانواده و ارجاع